سلام، جادی هستم از رادیو گیک، شماره اول. یه رادیو بعد از لینوکس اف ام، بعد از آزاد باند، مشهور به اتوبان، رادیو گیک برای رقابت باشون. حالا بعدا میبینیم چیکار میکنیم ستایی با هم، شاید یه رادیو شدیم، کسی چه میدونه. ولی فعلا شما صدای جادی رو از رادیو گیک میشنوید. این رادیو قرار رادیوی باشه درباره مسائل مورد علاقه گیک های کامپیوتر. الزاماً هم کامپیوتر نه، الزاماً هم اوپن سورس نه حتی، یا فری سافتوری. هر چیزی که یه آدم گیک ممکنه ازش خوشش بیاد. ممکنه سری بزنیم به یه بازی جذاب، ممکنه سیاست رو بررسی کنیم، ممکنه به تکنولوژی نگاه کنیم و ممکنه دنبال دزدای دریایی بریم. با ما باشین، رادیو گیک. توی این رادیو سعی می‌کنیم بخش‌های متنوع داشته باشیم. نه اینکه متنوع است براتون جذابه، به معنی اینکه قسمت‌هامون رو مشخص کنیم، مثل ستون‌های روزنامه. اخبار، بررسی. با اخبار شروع می‌کنیم و مهمترین خبر توروالز که از اوپنزوز شاکی شده. اما این خبر رو می‌ذاریم عقب‌تر چون قشنگه. اول می‌ریم سراغ اینکه اندروید نسخه X86 داده. می‌تونید نت‌بوکتون رو باهاش بوت کنین. اندروید نسخه X86ش رو داده، یا در واقع نسخه‌ای که مناسب معماری PCI ماست. در نتیجه اگه یه کامپیوتر دارین که یه جایی دور افتاده است، یه جایی انداختینش داره خاک می‌خوره، داره می‌میره، می‌تونین به عنوان فان روش اندروید نصب کنین. حداقلش اینه که قبل از بقیه این جریان اسمای عجیب غریبو می‌بینین. چی بود؟ نون بستنی، بستنی نونی، ژلی بیلی، بعضی این چیزا. خبر بعدی جریان نسخه آرچ برای رپسبری پای. رپسبری پای همون کامپیوتر خیلی کوچولوی 25 دلاری بود که بحثش میشد توی همه پادکست‌های قبلی من برای رادیو 24. ببخشید من همزمان سه تا اسم بیشتر نمیتونم یادم بگردارم. رپسبری پای یه کامپیوتر خیلی کوچولوی 25 دلاری بود که خیلی پر سر و صدا اومد. همین هفته قبل تازه واقعا شروع به تولید کرد و فروش، و تقریبا همون چند ساعت اول یا روز اول همش فروش رفت. هرچند که خیلی جذاب نیست، مثل آدم بهمون نگفتن که چند تا پیش فروش کردیم، تو چقدر پیش فروش ها فروش رفت، بلکه میگن تمامش فروش رفت، ممکنه تمامش 4 تا باشه. به هر حال الان ساختنش، پیش فروشش کردن، یک هفته است که ظاهرا داره میاد بیرون. آرچ یه نسخه براش داده که میتونین از سایتش دانلود کنین و مستقیماً روش نصب و اجرا کنین و همه چی رو میشناسه. نکته رپسبری پای اینه که به چه دردی میخوره. خیلی درباره این موضوع سوال میشد تو کامنت های مطلب های قبل. یه کامپیوتر 25 دلاری به چه دردتون میخوره؟ مطمئناً خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. درسته که وایرلس داره، خروجی HDMI داره، درنچه میتونه صدا خروجی بده، USB میخوره. ولی میخوایم باش چیکار کنین؟ چرا مثل آدم یه 100 دلار نمیدین یه کامپیوتر یه خورده معقول‌تر، یا 300 دلار یه کامپیوتر کاملا معقول بخرین، یا 400 500 دلار یه لپتاپ بخرین؟ بحث اینه که رپسبری پای رو یه استاد دانشگاه درست کرده که احساس می‌کرد دقیقاً هر ترمی که بچه‌ها دارن میان تو سر کلاس، سواد کامپیوتریشون کمتر و کمتر و کمتر میشه. کامپیوتراشون رو درک نمی‌کنن. ما همیشه با بچهای قدیمی که می‌شینیم گپ می‌زنیم می‌گیم زمانی که ما کومودور 64 داشتیم میدونستیم که اگه پینه فکر کنم 2 و 6 بود، یه همچین چیزی بود، 2 و 4 بود، 1 و 3 بود، یه همچین چیزی بود، اون دوتا پینو از تو جای کارتریجی که پشت داره به هم وصل کنیم سیستم ریبوت میشه. یه دستگاه می ساختیم شبیه یه دونه یو کوچولو فلزی بود، بعد میزدیم از اون پشت سیستم رو ریسیت میکردیم. آخرا که لاد شده بودیم دیگه همونجوری بدون نگاه کردن میبردیم میزدیم، سیستم ریسیت میشد، حال میکردیم، مثلا از بازی میمدیم بیرون، یا نمام هنگ میکرد یا نمیکرد، تو کام هنگ نمیکرد، ولی به هر حال سیستم رو ریسیت میکردیم. درک از سخت افزارمون داشتیم. همزمان که میمدیم بالاتر شروع میکردیم برنامه نوشتن، توی اصل این کامپیوترها زبان برنامه نویسی چیزی خیلی بالاتر از OSشون نبود دیگه، مثلا یه بیسیک داشت، یا اینکه با اون پیکو پوک یه ضرب توی مموری شروع میکردیم برنامه نوشتن. شاید نمیفهمیدیم، ولی میفهمیدیم که کامپیوتر داره چی کار میکنه، حتی اگه برنامه رو نمیفهمیدیم. بعدن حتی تو داس هم همین جوری بود. تو داس من میفهمیدم که یه سی دی، یه دیسک میذارم تو کامپیوتر، بایوس میاد اول دیسکو در واقع درایو میشناسه، شروع میکنه از یه جای خاصی لود کردن تو حافظه و بعد یه پوینتری رو لود کردن برای اجرا. کاملا میفهمیدم که کامند کام و آی او سیس بود یا همچین چیزی بود، سیس آی او بود یا همچین چیزایی داشتیم. اون دوتا لود میشن، حتی بعدها که علاقمند میشدیم میفهمیدیم هر کدوم دارن چیکار میکنن. ولی الان ما با کامپیوتری طرفیم که وقتی میاد بالا یه محیط گرافیکی داره و درکش نمیکنیم. ممکنه حتی توش برنامه نویسی یاد بگیریم ولی نمیفهمیم که دقیقا داریم چیکار میکنیم. دیگه واویلاس وقتی که بریم سراغ برنامه نویسی به زبونهایی مثل ویژوال بیسیک و این چیزا. اصولا من دیگه کامپیوترم تو لول پایین درک نمیکنم. رپسبری پای داره تلاش میکنه به این جواب بده. این استاد دانشگاه اینو دیده، میگه حتی من وقتی سوال میپرسم کی برنامه نویسی بلده چند نفر دستشون رو بالا میکنن، چیزی که بلدن HTML. HTML زبون برنامه نویسی نیست، زبون صفحه بندیه، مارکاپ لنگویج. ایده رپسبری پای اینه که کامپیوتر خیلی ساده بده، بیربون، حداقل چیزها رو اجرا کنه که آدما یه بار دیگه سعی کنن شروع کنن باهاش برنامه نویسی کردن. واقعیت همینه که من به جز هیجانش درکش نمی‌کنم، چون درسته کامپیوتر خیلی کوچولوئه، ارزونه، اسپکاش پایینه، ولی در نهایت هیچ فرقی تو فانکشنالیتی با پی سی من نداره. روشنش می‌کنی میاد بالا بوت میشه، بعد می‌تونی بری تو کامندش یه برنامه رو ران کنی. خب من رو پی سی من می‌تونم بکنم اگه لینوکس باشه. به هر حال ایدهش ولی اینه که اینقدر فروش رفته و مطمئناً آدم‌های علاقه‌مند به رباتیک و این جور چیزا ازش استفاده بیشتری خواهند کرد. خبر بعدی هم فورسکوئره که میخواد سویچ کنه به اوپن استریپ مپ. فورسکوئر یکی از این سایت های سوشیال خیلی مشهوره که غذا فروشی ها رو بهتون نشون میده. من خودم تو سفرها همیشه استفادهش میکنم، توش چکینم میکنم، بچه های زیادی هم هستن، میلادم توش میبینم معمولا، همینطور علی جو. توش مثلا میذارم که من فلان رستورانم، فلان جا غذا خوردم، الان تو فلان شرکتم چکین کردم، بقیه میتونن ببینن که من کجام. بعد مثلا اگر در فکر کنم 60 روز گذشته من بیشترین چکین رو تو کافه پراگ داشته باشم، کافه پراگ مدیرش من میشم یا شهردارش، امتیاز میده از این بازیای لوس بازی که بدم نیستن. فورسکوئر مشهورترینشونه و نقشه‌ای که استفاده میکرده نقشه گوگل مپ بوده که خب ظاهرا کاملترین نقشه‌ای که هست، ولی الان اعلام کرده که تو نسخه جدیدش میره سراغ اوپن استریت مپ که نسخه آزادی مشابه گوگل مپ، یه نسخه است مثل یه ویکی، همه میتونن نقشه های جهان رو ادیت کنن. الان که پیشرفته تر شده فکر کنم حتی میتونن تو جی پی اسشون که دارن راه میرن بگن اینجا خیابون فلانه. کم کم این سیستم کامل میشه، شهرها رو خود مردم دارن یه مپ آزاد درست میکنن که بتونن استفاده کنن. برخلاف ایده عمومی گوگل استریت یا گوگل مپ فری نیستش، برای استفاده واسه من مجانیه، آزاد که اصلا نیست، یه سری ای پی آی داره. برای شرکت هایی مثل فورسکوئر هم پولیه و خیلی هم گرونه. به دلیل همین گرون بودنش برای مصرف توی شرکت، فورسکوئر به عنوان یه پایونیر که خیلی هم شرکت بزرگیه، وقتی داره سویچ میکنه به اوپن استریت مپ که فری و آزاد هست برای همه، قدم بزرگیه که احتمالا باعث میشه بقیه شرکت ها هم پشتش بیان. و اما خبر توروالدز. توروالدز از اوپن زوزه شاکی شده مثل چی؟ توروالدز رو که میشناسیم، لینوس توروالدز نویسنده اصلی هسته لینوکسه، به عنوان توضیح اصلی از فدورا استفاده میکنه و مدت‌های مدیده که به عنوان توضیح دوم یا توضیح جانبیش از زوزه SUSE. من یه بار از یه آلمانی پرسیدم تلفظش چیه، گفت زوزه. من همون زوزه رو میگم، هرچی از فدای سرمون. توروالدز میگفت من از دو تا توضیح استفاده میکنم تا این شبهه پیش نیاد که من به طور خاص از یک توضیح دارم حمایت میکنم. حالا بین خودمون باشه که تا حالا دبیانی استفاده نکرده، همیشه رو آر پی میاس، ولی به هر حال فدورا توضیح اصلیشه، زوزه توضیح فرعیش. اخیراً ظاهرا برای دختر کوچولوش، کوچولو که میگم مدرسه میره به هر حال، یه لپتاپ مکبوک ایر خریده و روش زوزه نصب کرده. خودش گفته که من زوزه نصب کردم چون که اولی که تست میکردم چی نصب کنم، زوزه خیلی راحت نصب شد و همه چی مکبوک ایر رو شناخت و همون رو نگه داشتم. اما اخیراً یه مطلب خشن نوشته در حد خشونت شخص توروالدز، خیلی بد اخلاقه. ما ندیدیم ولی اونایی که کرنل رو میخونن میگن خیلی بد اخلاقه. مشکل اصلی توروالدز این بوده که زوزه خیلی پسورد میپرسیده ازش. در اصل برای هر کاری پسورد میپرسیده و توروالدز معتقد بوده واسه این کارا لازم نیست پسورد روت بپرسین. مثلا وقتی میخواسته به وایرلس بس بشه پسورد روت میخواسته. توروالدز هم که به عنوان آدم با شخصیت برای همه اینا تیکت ترابل تیکت باز میکرده، بعد میرفته پیگیری میکرده، باگ ریپورت میکرده تو زوزه که نباید اینجوری باشین و این حرفا، و ناراضی هم بوده به هر حال. تا یه روزی که منفجر میشه. انفجار چیه؟ دخترش میره مدرسه، بعد از مدرسه زنگ میزنه میگه بابا تورواز پسورد روت چیه؟ باباش میگه که پسورد روت برای چی میخوای؟ میگه چون که اینجا میخوام پرینت بگیرم، واسه نصب پرینترم پسورد روت میخواد. تورواز و پسورد بهش میده یا نه؟ میاد میشینه پشت پیسیش به دوراش احتمالاً، شروع میکنه تایپ کردن. میگه اگه مسئول امنیت یک توزیع هستین و فکر میکنین که بچه من یا مثلا مدیر فروش فلان شرکت یا هر کسی دیگه که از تو خیابون پیدا کنین برای دسترسی به شبکه بی سیم یا چاپ کردن یه برگ کاغذ یا تغییر تنظیمات ساعت پسورد روت میخواد، لطفاً برین خودتون رو بکشین. دنیا اگه شما نباشین خیلی جای بهتریه. اون احمقی که فکر میکنه امنیت خوب یعنی پسورد پرسیدن برای هر چیزی، عقلش مشکل داره. بعدش هم اضافه کرده که باید توضیح جدید پیدا کنم که راحت روی مکبوک ایر من نصب بشه. درواز عصبانی میشه، خیلی خطرناک میشه. از اون برم هست که هر کسی ممکنه عصبانی بشه اینا رو بنویسه، ولی وقتی شما یکی مثل توروالزین، خیلی خیلی ازتون انتظار میده که خودتون رو کنترل کنید. جوابی هم که بهش اومده خیلی منطقی بوده. مسئولای اوپن زوزه گفتن که درسته که باگ ریپورت کردی، ولی همه چیزم به این سادگی نیست که تو بگی اینجا نه پسورد نپرسین، ما کلا عوضش کنیم پسورد نپرسه. در این حال خیلی از کارشناسای امنیتی هم نوشتن تو مطلبای وبلاگشون که شرایط زیادی هستش که توش ترجیح میدن مدیرای سیستم که یوزرها نتونن حتی وایرلس رو عوض کنن یا تایم زون رو عوض کنن. زوزه توزیع با هدف تجاریه و خیلی منطقیه که توی دونه شرکت وقتی شما کامپیوتر نصب می‌کنید معلوم باشه کی به کدوم نتورک وصل میشه، از کدوم پرینتر استفاده میکنه. افراد نباید بتونن عوضش کنن. در نهایت هم یکی دیگه اضافه کرده که به هر حال چون تورواز اون بالا گفته خیلی احمقین، عقلتون مشکل داره. گفته که لینوکس به هر حال هوشش به جهان ثابت شده است. من نمیخوام بهش بگم احمق، ولی حداقل انتظار داریم درک کنه که شرایط استفاده از توزیع‌ها متفاوته و این باگ نیست. از اون ورم بیاتون باشه دنبال یه توزیع جدید میگشت. اگه حس میکنین که میتونین یه توزیع خوب برای مکبوک ایر دختر تورواز به سفارش بدین، بهش ایمیل بزنین بگین. البته امیدوارم که از عصبانیت تورواز‌شم نترسین. برین بیاین تا یه نگاه دیگه بندازیم به یه خبر طولانی تر. خبر طولانی ترمون درباره دزدای دریایی، همون جوری که اول پادکست گفتیم. خبر جالبی هم هست، در واقع خیلی پیچ در پیچه. بزرگترین پایرت های دنیا تصمیم گرفتن که تورنت هایی که ریلیز میکنن و از XVID یا AVI که قبلا پخش میکردن به MP3-4 و فرمت های X264 منتقل کنن. در اصل حجم زیادی از آدمایی که نفرات اولی بودن که شوهای تلویزیونی رو ضبط میکردن با کیفیت بالا تو تورنت آپلود میکردن، الان یه بیانیه اگه بتونیم بهش بگیم امضا کردن که اعلام میکنه به دلایل مختلف دیگه با فرمت XVID یا AVI پخش نخواهند کرد ویدیوهاشون رو، و از این بعد ویدیوهایی که آپلود میکنن به فرمت MP3-4 خیلی سوتیه بدی بود MP4/X264 خواهد بود. ظاهرش خبر ساده‌ای که میشه راحت از کنارش گذشت، ولی نکات جذاب خیلی خیلی زیادی داره. اولا این که این گروه های پایرسی یا هرچی میخواییم بهشون بگیم یه سیستم متمرکز نیستن. توانشون تو این که با هم یه بیانیه میدن با کلی امضا، مثلا LOL، مومنتوم و یه کارم گروه دیگه که اسماشون رو ته فایلای تورنتتون دیدین اگه دانلود کنین، وقتی میتونن با هم بیانیه بدن که ما میخوایم فرمت ریلیزمون رو عوض کنیم، خیلی اتفاق هیجان انگیزیه خودش. یعنی با هم صحبت کردن، تفاهم کردن، بیانیه دادن. بیانیه مال این گروهای آنارشیستی پخش و پلای زیرزمینی تو دنیا نیستش، کار سختیه. تیکه با مزش اینه که خب اینا کار غیر قانونی دارن میکنن، حداقل قانون شکنانه است، ولی بازم بیانیه میدن که آقا ما میخوایم این کارو بکنیم، الان تصمیم گرفتیم به این دلیل فرمتمون رو عوض کنیم. یه داکیومنت خیلی بزرگی هم منتشر کردن، در واقع خیلی بزرگ منظورم داکیومنت پیچیده و فنی، اسمش هست The STX 264 TV Releasing Standards 2012. شدیداً دیتیل، کلی توضیح میدن چرا این کارو کردن، به چه دلیلی، چه خوبی داره و این داستان ها. از 22 فوریه یعنی تقریبا دو هفته قبل اومده و گروه های خیلی زیادی مثل SAP، C4 TV، D2 TV، Diverge، FTP، KYR، LMAO، LOL، Momentum، SIS، TLA و گروه های دیگه همه امضاش کردن. تیکه بامزه دیگه ریاکشناشه، اونم اینه که خب یه سری آدما خیلی ناراحت شدن، به خصوص برای من و شما شاید خیلی فرق نکنه، بی خودی جنبستم خودم حداقل که رو کامپیوتر نگاه میکنم هر فرماتی باشه پخش میکنه، ولی خیلی از آدمایی که اینا رو با دستگاه‌های فیزیکیشون میبینن، مثلا با DVD پلیرشون میبینن، DVD پلیری خریدن که XFIT پخش میکنه، XFIT 264 ساپورت نمیکنه، در نتیجه اعتراض کردن. اون مشکل ما هم دارن که میخوام بگم این مشکل فقط مال ما نیست دیگه، مشکل عمومیه، ولی ما باید سعی کنیم سواد اون رو ببریم بالا که ببینن چی به چی ربط داره. آدما رفتن توی سایت تورنت کامنت گذاشتن که خیلی کار اشتباهی میکنین، لطفاً این کارو نکنین، اون کارو بکنین. یکی میگه که آقا این سایت فقط هاست اون فایل تورنته، اینا خودشون کد نکردن که بخوان عوض کنن. یه سری دیگه اومدن فوش نوشتن که این کارتون خیلی احمقانه است چون که من DVD پلیرم دیگه پخش نمیکنه. این موضوع رو درک نکردن که یه گروهی خودشون دوست دارن، نه بهشون پول خاصی میرسه نه کاری، فقط باحال بازیشونه، شوهای تلویزیونی رو ضبط میکنن دوباره آپلود میکنن، اصلا براشون مهم نیست که تو بتونی مصرف کنی یا نه. یه مقاله هم میخوندم در باب این بحث میکرد که آیا واقعا سرویس فری گرفتن داره برای ما عادت میشه. من افغانستان که بودم یه دعوا بودش سر اینی که انقدر سازمان‌های جهانی و خیریه و نمیدونم گروه کودکان و UN و این چیزا، یونیسف، و به بچه ها کتاب دادن رایگان، بچه ها درک، آدم ها درکشون از کتاب یه چیز رایگانه که باید جایزه گرفت و اگه لطف کنیم بخونیم، در این حال آدم باید رقابت کنن من ببینم کتاب کدومشون حالا بخونم، در حالی که باید جواب بیفته که آقا کتاب یه چیزی که تو باید بخری و بخونی و علاقمند باشی برای سرمایه گذاری کنی. این جریان هم همون شده، یه سری آدم ها که احساس میکنن حقشونه که تو تورنت هر سریالی رو پیدا کنن با فرمتی که میخوان. به هر حال چالنجیه که هست، مطمئنم هستیم که گروه وقتی اسمش LOL lots of laugh اصلا براش مهم نیست که چه اتفاقی میفته، کاری رو میکنه که دوست داره. البته خب یه بیزنس جدیدی هم درست شده دیگه، یه سری آدم هم اومدن از فرمت X264 اینا رو دانلود میکنن، خودشون XFIT میکنن، آپلود میکنن، شهرت سریع پیدا میکنن. خب یه خبر دیگه هم براتون میخونم که نسبتاً عمیقه ولی من خیلی تحلیل نمیکنم. اونم دستگیری هکرای لاکس لالزک بود. LUL. یه بار بحث کردیم تلفظش لولز لالز چیه؟ لولز قشنگتره تو فارسی ولی لالز ظاهراً. لالزک اون هکرایی بودن که یه مجموعه عجیبی از چیزا رو منتشر کردن. شروع کردن یه سری اول پسوردهای جای عجیب غریب منتشر کردن، حساب بانکی منتشر کردن، ایمیل پسورد منتشر کردن. حتی دو سری ایمیل پسورد سایت‌های پورن منتشر کردن که خب خودش ارزشمند نیست، اینی که کی میره توش ارزشمنده و اینی که وقتی تو ایمیل یارو و پسوردشو داری معمولا این کار مستقیما به پول میرسه، چون میتونی بری تو ایمیلش ببینی آیا یه بار کریدیت کارتشو فرستاده، آیا پیپال داره روی این حساب از روش خرج کنی، ولی اینکه پیداش کنی مستقیم ریلیزش کنی فقط برای اینکه نشون بدی جهان ناامنه کار عقیدتی میخواد. الان دستگیر شده، رئیسشون یه آقای بود به اسم سابو، اسم رمزش بود، اسمش هم خاویر نمام چی بود، و FBI دستگیرش کرد. الان توی عملیاتی 5 تا از اعضای خیلی مشهور دیگرش هم دستگیر شدن تو ایرلند، آمریکا و گفتن بریتانیای کبیر، الزاماً انگلیس نه. یه بخش خبر اینه که ظاهراً دوران طلایی هکرها شاید داره به آخر میرسه، اون دورانی که دوباره هکرها کنترل کل شبکه رو در دست داشتن، کارهای خارق العاده می‌کردن، زیرزمینی کار می‌کردن برای عقیده‌شون، با از بین رفتن این گروه ها و دستگیری های گسترده واسه انانیمس احتمالا این دوره آخراشه. من و شما شانس داشتیم که دیدیمش. یه دوره طلایی هکرها هم بود دهه 80 80 و خورده‌ای و اوایل 90 که هکرها دنیا رو کنترل می‌کردن به همین شیوه، به بانک‌ها دستبرد می‌زدن، آرتیست بازی اینجوری در می‌آوردن. یه بخش خبر دیگه هم جالبیش اینه که خیلی وقت بس نشد این بود که چجوری دستگیر شدن. سابو همیشه با تور کار می‌کرد، با تور می‌رفت تو IRC. ظاهراً فقط یک بار بدون تور میره تو IRC و IP‌ش لو میره، پلیس پیداش می‌کنه، مدت‌ها زیر نظرش می‌گیره، FBI منظورمه، و بعد دستگیرش میکنه، بهش فشار میاره برای همکاری کردن با FBI. تقریبا یک ماه سابو با FBI همکاری میکنه که تو این یک ماه تمام اعضای دیگه لو میرن و پریروز که پلیس حمله میکنه و همه اعضای اصلی دستگیر میشن. چند تا درس داره برای ما، درس سکیوریتی نه، ولی حداقل بدونیم که FBI که تو رو دنبال میکنه نمیپره بگیرتش. دلیلش اینه که اثبات جرائم سایبر خیلی سخته. اینی که شما بخواید واقعا به شکل محکمه پسند ثابت کنین که فلانی یوزرنیم پسوردها رو دزدیده. ولی تقریبا همه اینا به جرم توطئه، دسیسه و اینجور چیزا محکوم میشن. اثبات اینی که شما سابو بودین و توی IRC داشتین با هم حرف میزدین که برین پسورد بدزدین خیلی کار آسون تریه تا اینکه بگن واقعا تو شخصا پسورد رو دزدیدی. مطمئنم منظورم توی سیستم قضایی درست بیه. یه درس بامزه دیگه‌اش که خیلی 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 مهمه اینه که هیجان زده نشین. هکر نشین برین چیز میز بدزدین حال کنین. تمام هکرهای طلایی دوران طلایی هک دهه 80 آخرش به زندان ختم شد. تصور فیلم هالیوود هم نداشته باشین. یکی از دعوایی که تو آمریکا هست همینه که شما بهترین هکرها رو دستگیر می‌کنین میندازین تو زندان. اینا میتونن کلی خدمت کنن. حالا به قول خودشون به اون سرمایه‌داری خبیث. جو نگیره. دو ماه سابو میشین بعد باید برین زندان. بالاخره پیدا میشین. اون مفهوم طولانی مدت هکر بودن وجود نداره. اگر منظور از هکر دزد اطلاعاته. چه عقیدتون خوبه چه بده، به هر حال این سری اطلاعاتی که به متعلق به یکی دیگه است رو میدوزین و منتشر میکنین. باید حواستون به این باشه که این عاقبتش خیلی جذاب نیست. اگه واقعا دوست دارین تو کامپیوتر سکیوریتی پیشرفت کنین، برین سراغ کارهای مثبت. کلی دیمند داره. حالا که بحث به اینجا کشید، اینم بگم کامپیوتر سکیوریتی اسمش خیلی قشنگه ولی واقعا شغلش خیلی قشنگ نیست. معمولا تو دنیای امروز اینجوری نیست که با هکرها بجنگین. شبیه فرمور آپدیت کردن 200 دستگاه، بعدش ران کردن یه سری نرم افزار، کانفیگ کردن یه سری چیزه، شبیه دروازه بانی هم هست. تا وقتی که مشکلی پیش نیومده هیچ کی به شما اعتقاد نداره، بهتون کار نمیده. وقتی مشکل پیش اومد همه سر شما خالی میکنن که تو بلد نبودی اینجوری شد. خیلی جذاب نیست. برین سراغ چیزای جذاب‌تر و پرکشش‌تر. حالا ضد اونا هم حرف نزده باشیم، منظورم اینه که اینجوری نیست که همه با هم بخوام برن کامپیوتر سکیوریتی اکسپرت بشن چون اسمش خیلی قشنگه. و در نهایت هم دو تا چیزم بگم و بریم. یکی مسابقه کاریکاتور بوت محدود کننده UEFI 10 روز دیگه فرصت هست. میتونیم وبلاگ خودم رو ببینین، jadi.net، هنوز صفحه اوله ولی عقب عقب بریم ببینینش. مسابقه کاریکاتور در مورد بوت محدود کننده ویندوز. یه بحثی مایکروسافت داره که یه چیزی به اسم UEFI اضافه کنه، باعث بشه اگر کامپیوتری میخواست سیستم عاملی رو بوت کنه، اون سیستم عامل حتما باید یک مجوز دریافت کرده باشه. مشخصه که به ما لینوکسی ها مجوز نمیدن، یعنی سرتیفیکیت نمیدن که این برای این سخت افزار خوبه. درنچه معنیش اینه که فقط میتونین روش ویندوز نصب کنین. سرش خیلی دعوا هست. مطلب رو بخونین. یه خوبیش اینه که EFF که خب سازمان بسیار 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 مشهوریه، Electronic Frontier Foundation، اگه اشتباه نکرده باشم، ممکنه جابجا گفته باشم، مسابقه کاریکاتور برگزار کرده که خب شرکت کردن توش افتخار برای هر کسیه. خوب و خوش و خرم نصب کنین. سب کنین. دوتا هم بازی خوبه. دو تا بازی معرفی کنم چون دو تایش هم جدید اومده. اسم یکیش هست ماریو که البته به جای او یا آخرش یه صفر داره. صفر یادتون باشه بحث پورتال بود، یه دایره بود مثل او. ماریو هم که اون یکیه، این اومده بازی ماریو و پورتال رو با هم قاطی کرده، یه ترکیب عجیب در آورده و کلی آدم هیجان زدن توی اینترنت. برای سرچ کنین MARI 0 ماریو. و ولی بازی دوم که هیجان انگیز تره برای من یه بازی MMORPGه. بازی های چند نفره رو دیدیم، چند نفر با هم دارن یه جا بازی میکنن، مثلا بازی مشهوری که بازی میکنیم، ولی MM massively multiplayer، خیلی خیلی آدم دارن یه جا بازی میکنن، مثلا چند هزار نفر. RPG هم که او یعنی آنلاین بازی، چند هزار نفر دارن توی فضای آنلاین بازی میکنن. RPG هم رول پلیینگ گیمه، یعنی شما دارین نقشه یکی دیگر رو بازی میکنین، نقشه یه جادوگر، نقشه یه دزد، نقشه تیرانداز، نقشه قاتل، نقشه حاکم، هر چی دوست دارین. این یه بازی آنلاینه به اسم واکفو، WAKFU، FU، سرچ کنیم براش. توش میتونیم مثلا یه جنگجو بشین، بدن سفت و سخت، تیرانداز، ببخشید قدرتمند، شمشیرکش و اینا، یا مثلا برین سراغ تیرانداز سری سبک یا 12 نژاد دیگه. چند هزار نفر هم توشن، مطمئن باشین بهتون خوش میگذره. نکته مهمش هم اینه که توی لینوکس، مک و ویندوز هم اجرا میشه. تا هفته بعد با یه موسیقی خوب خوش باشین.
Oh.